وقت به تنها سازگار شوند چگونه و چطور؟
خب شاید بسیار زود نتانند که خود سازگار بسازند. هنوزم آماده از این پذیرش همش یک تفاوت‌ها شاید نباشند، اما با مرور زمان، با گذشت زمان میتانند که برای خود برنامه های بخاطر بسلا امو سازگاری با اجتماع یا کمیونیتی اینا داشته باشند، چه با برنامه های سازمان مهاجرت یا مشاورینی که برشان داده میشه یا کیس ورکرهایی که برشان کار میکنن، کسایی که امی مراحل پروسه یا روند کار از اینا را پیگیری میکنه تا زمانی که اینا جا به جا میشن، بعد جا به جا بر از اینا برنامه های آموزشی و تفریح و سرگرمی چه برای خودشان چه برای اطفالشان میتونن، باز اینمی میتونه که حداقل یک فضا را ایجاد بکنه یا زمینه سازی بکنه برای تغییر ذهنیت های او تعداد خانمایی که از افغانستان آمدن، به خصوص کسایی که کم سواد هستن یا سواد ندارن، مثلا در کنج خانه ها بودن و مثلا بسیار بشان مشکل خواهد باشه که اونا با امو شرایط با امو مثلا اناناتی که در افغانستان زندگی میکردن در اینجا خود پیدا بکنن و سازگاری بکنن. ممکن زمانگیر باشه برای یک تعداد، اما برای یک تعداد کسایی که از قبل جهان دیده بودن، حداقل سفرهایی داشتن یا در ساحات کاری متفاوت، سفرهای ولایتی یا منطقه یا جهان تجربه سفر داشتن یا تجربه امو کار یا حداقل زندگی در یک اجتماع نو داشتن، بر از اونان قدر مشکل شاید نباشه. در بعضی حالات بتوانن خودشان برای خود زمینه ها را ایجاد بکنن، در حالی که اونم آسان نیست. قسمی که شما میفهمین باید برتان بگویم که یک بخش دیگه ازی که چه تعداد زنانی که آمدن مثلا میتونن بر خود کاریابی بکنن، ببینین زنانی که کم سواد هستن و یا سواد کافی ندارن، با او تعداد خانم ها در خانه نشستن یا اگر زمینه های کاریابی پیدا نمیشه، اونقدر مایوس و دلگیر و دلتنگ نیستند، چون اونا عادت داشتن که بیشتر با کارهای روزمره خانواده و فامیل مصروف باشن. اما برای کسایی که از قبل تجربه کاری داشتن، کار کردن، یک عمر تحصیل کردن، نصف برابر از او را تجربه کاری داشتن و واقعا به سطح بسیار پست ها یا وظایف مختلف مدیریت می کردن، امروز اونا متاسفانه که بیکار هستن و هنوزم در جستجوی کار، اما کاری که بتانن حداقل مناسب حال خودشان باشه پیدا بکنن. بیشترین کس ها ما میشناسم که از این ناحیه رنج می برن.
خب خانواده ای که به کانادا مهاجر شدن، برخورد مردان خانواده و با زنانشون چگونه است؟ قسمی که گفته میشه بعضی از مردان خانواده با همون ذهنیت و فرهنگ مرد سالارانه ای که در افغانستان داشتن، هنوزم با همون مفکوره در اونجا هم همراه زنان و دخترانشان رفتار میکنن. میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بله دقیقاً، متاسفانه یک تعداد از افغانهای ما ملامت نمیتونیم بکنیم، چون قبلا اشاره کردم و زمانی که چه زن چه مرد در یک محیط واقعا ناآشنا داخل میشه و او اجتماع یا او کمیونیتی را متفاوت از هر جهت میبینه، نیاز به یک زمان است تا بتانن حداقل به امو اجتماع خود عیار بکنن. به این دلیل یک تعداد از خانواده‌های آمدن متاسفانه سبب از هم ریختن شیرازه های خانوادگیشان شد، یعنی نتوانستن سازگاری داشته باشن، چون این مندتوری یا اجباری است، چون در اینجا هر کس باید کار خودش پیش ببره. فردا مرد یک خانواده مصروف است و او زن باید خودش بره به قرار دکتر داره، طفل خود به مکتب باید ببره، مثلا به کودکستان میبره یا بر پارک میبره. اما متاسفانه یک تعداد مردا هنوزم امو مرد سالاریشان هنوزم است، در اینجا میخواین که با امو شرایط و با امو بسلا دیدگاهی که داشتن کوشش میکنن که امو به اصطلاح حاکمیت خود در خانواده ها داشته باشند، برای دخترانشان خصوصا برای خانمای خود اجازه از این نمیتن که اونا واقعا بتونن از فرصت ها یا از عموم مزایایی که در اجتماع برشان پیشنهاد میشه یا مثلا فرصت هایی که میباشه اونا بتونن استفاده بکنن. این در آینده برای خودی خانواده هایی که هستن، برای مرد هایی که هستن چالش برانگیز میشه، چون مرد خانواده نمیتونه که هم هر روز باید مسئولیت هایی که در خانه یک زن داره او رو پیش ببره و با یک کاری که باید بره از او یک عاید داشته باشه و از او امرار معیشت بکنن او رو داشته باشه، این امکان نداره. زن باید خودش دریوری یاد بگیره، زن باید خودش زبان یاد بگیره، زن باید نقشه رو بفهمه، از لحاظ جغرافیا باید موقعیت های اجتماعی و جغرافیایی رو باید بفهمه. اگر زن زبان نیاموزه پس چطور میتونه که یک سال بعد این مشکل خود حل بکنه؟ پس به این صورت به نظر ما بهتر است که هماهنگی باشه و یک اعتماد بین خانواده ها باشه و این فرصت برای زنهای خانواده باید بتن مثل افغانستان فکر نکنن و اینمی تاریکی هایی هم که ما داریم به دلیل زمی است که متاسفانه با امو فشار و قیداتی که در افغانستان بالای خانما بود که حتی صحبت کردن نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن، مردای خانواده یک تعدادشان هنوزم به امی باور هستن که اینجا باید تمام صلاحیت ها به دوش ما باشن. مثلا ما بر شما یک مثال میتونم، در اینجا در کانادا شما میفهمین که در شاید در اکثریت کشورهای اروپایی آمریکایی هم این اصول یا قوانین باشه که مادر مسئولیت طفلا را داره و عمو یک مبلغ پولی که به عنوان عمو طفل واریز میشه در بانک برای بانک مادر میه تا که در طفل زیر سن است. او بانک مردا، ما زمانی که در هتل بودیم دو سه خانواده سر از این مسئله نزدیک بود که از هم جدا شوند. او خانم میگفت که تو هیچ حق نداری ده پول، یعنی این مهم است که چی تو بتانن از آغاز قسم یک اعتماد ایجاد بکنن که هر دو جانب خدای نخواسته شیرازهای خانوادگی ازم نپاشه و عمو محفوظ باشه در اینجا. اگر مردا صبور نباشن، اگر مردا حامی زنان خانوادگی خود نباشن، در آینده با چالش های بسیار کلان مواجه میشن. اگر زنها همکار نباشن و با حوصله نباشن و احساساتی برخورد کنن، زندگی هایی که 10 سال 15 سال که اطفالشان است خدای نخواسته از دست میتن و با یک مشکلات بسیار کلان میمانن از لحاظ حقوقی. ما شما میفهمیم چقدر مشکل است از لحاظ اجتماعی، بر دو جانب مشکل است. اما باید کوشش شود که در هر دو حالت زنایی که در اینجا می آیند، مردایی که در اینجا می آیند، اما مسئولیت های خودم بپذیرند و صلاحیت ها باید به هر کس اعتماد شود و داده شود تا بتونن مستقلانه یک دیگر را کمک بکنن. غیر از او اگر همین قسم قیدات وضع شوه باعث کلانترین مشکل میشه و بالاخره میره دیگر به سطح قوانی و اصلاح های مشاورین بره و از لحاظ حقوقی باز دعوا شوه، این باز برای اردوشان مناسب و خوب نمیباشه.
قسمی که گفته میشه زنانی که سواد دارن و قبلا در افغانستان صاحب کار و وظیفه بودن شاید تا جایی توانسته باشن بعد از سپری کردن مدت زمان مشکلات خود از لحاظ لسانی و از لحاظ کاریابی تا جای حل کرده باشد، اما زنانی که کم سوادن و یا هیچ سواد ندارن و از قانون و فرهنگ کشورهای بیرونی هم آگاهی ندارن، بود زنان با کدام چالش های مواجه هستند؟
زنانی که در افغانستان سواد داشتن، تجربه کاری داشتن، مصروف و مشغول کارهای رسمی در ادارات دولتی یا غیر دولتی بودن یا از خود سرمایه های کوچک داشتن به عنوان هر کسی که کار میکردن، اونا واضح هست که کم دسترسی دارن مثلا برش پیش زمینه ها را برن از اون فرصت ها استفاده کنن و جایگاه خود در یک جای پیدا بکنن. اما یک تعداد خانمایی که در افغانستان اونا هیچ کار نمی کردن یا سواد ندارن، برو تعداد خانما خیلی مشکل است که اینجا خود مثلا پیدا بکنن یا عیار بکنن به امو سیستم کاری یا حقوقی یا قانونی، چه از لحاظ طرز عمل هاست، چون آگاهی کامل ندارن. به نظرم اینا لازم است که در قدم اول از طرف سازمان مهاجرت و امو مشاورین که بر از اینا معرفی میشه و تا به جا به جاییشون اینا از امو برنامه های آگاهی دهی و از مشاور از لحاظ امو مسائل حقوقی و قانونی و مسئولیت های فردی باید آگاهی پیدا بکنن. این بسیار مهم است، چون یک تعداد حتی باسواد هم هستن متاسفانه، فرهنگ ها فرق میکنن، یعنی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ شهرنشینی، از لحاظ تمدن این کشورهای پیشرفته است، احتمالاً یک تعداد هنوز هم بلد نیستن که چی گونه برخورد بکنن در مقابل زنان، در مقابل کودکان، در پارک‌های تفریحی، از ساحات اجتماعی، یعنی بسیار مسائلی است که بسیار مهم است که باید از او آگاه باشن و از لحاظ قوانین کانادا، طرز عمل های کانادا که چی میتونه یک خدای نخواسته یک تخطی بسیار کوچک در اینجا شاید جرم شمرده شوه، الان که در افغانستان بار تکرار میشه. از این لحاظ برای کسایی که متاسفانه کم سواد بودن یا سواد ندارن این چالش بسیار کلان است و شاید یک مدت زمان دارد داشته باشن، اما برای کسایی که قبلا آگاهی دارن از این مسائل، خود از این مرحله میتونن زود بیرون بکنن. اما بازم فراموش نکنیم از لحاظ از این که کاریابی این تعداد خانمایی که در کابل بودن امروز اگه بیاین اینجا بیکارم باشن و خوشبختانه یک تعدادش هنوز بسیار زود تانستن خود اجست بکنن، یعنی عیار بکنن با همی فرهنگ و تفاوتهایی که اینجا وجود داره، در بعض جاها برای خودمو کارهایی که بتانن حداقل آغاز کارشون باشه خود مصروف ساختن، در حالی که من قبلا هم گفتم یک تعداد از متخصصین ما که دکترا هستن متاسفانه اسنادشان در دستشان 2 سال یا کسایی که حتی قبلا آمدن 5 سال اینجا منتظر هستن که حتی به عنوان یک کارکن صحی در شفاخانه یا به عنوان یک نرس جذب شون که نشدن، و یک تعداد دیگه که حتی اسنادشان که ارزیابی نمیشه اینجا اصلا قبول نمیشه، اسنادشان که ارزیابی میکنن میگن سندتان قابل قبول نیست. کسایی که حتی لیسانس هستن اونا باید دوباره یا از مکتب شروع بکنن یا از کالج شروع کنن، یعنی به این معنی است که این مشکلات و چالش های دیگه هست که دخترها یا زنانی که قبلا در افغانستان بودن تازه وارد کانادا شدن با این مشکلات همچون روبرو هستن، هنوز هم دامنگیرشان است و حکومت کانادا متحد است، میگه که بعض اوقات در مسائلی که میگه ما کوشش میکنیم که در زمینه ها را مساعد بکنیم و این مشکل در نظر داریم، الان که بیش از 2 سال شد یا کمتر از 2 سال شد این آمدن هنوز هم این مشکل رفع نشده و نگرانی دکترها بیشترشان از لحاظ روانی حالت خوب ندارن، خیلی مایوس هستن، چون حتی زن شوهری که در اینجا به عنوان دکتر آمدن و وارد شدن فکر میکردن که ما اما فرصت های را داشته باشیم که حداقل به عنوان یک کارکن صحی، به عنوان یک بخشی از دیپارتمنت شفاخانه جذب شویم به عنوان کادرهای مسلکی، متاسفانه که نشدن و خیلی بر از اونا سخت تمام میشه که اونا بشینند در کنج خانه و یایی که برن خلاف مسلک در یک بخش دیگه، در یک بخش اداری یا کارکن اجتماعی کار بکنن، این بسیار سخت است دیگه، این چالش کلان است و متاسفانه بیشترین کسایی که تخصصی هستن از این ناحیه شکایت دارن و هم رنج میبرن.
او در خانوادهایی که به تازگی به کشورهای خارجی مهاجرت کردن، از نظر شما چطور بتانن که خود با جامعه خارج خود عیار بسازن و کدام راه ها را در پیش بگیرن که تا بتانن خانوادهای خود از لحاظ اقتصادی زندگی تامین بکنن.
یک تعداد خب با یک سرمایه های کوچک یا بزرگ یا مبسلا یک بزنس ها یا تجارت های کوچک یا بزرگ داشتن با یک بکگراند تجارتی وارد شدن و اونا امور ادامه میتونند این شکل نیست. اما یک تعداد دیگه در رقابت های هستند که وقت یک جا میرن با یک فامیل هایی که قبلا 15 سال یا 20 سال قبل آمدن، زمانی که میبینن که اونا مثلا خانه دارن یا یک زندگی حداقل برابر دارن، اونا کوشش میکنن که خود برسانن به مو شکل، فکر کنن که ما اینجا میتونیم حداقل سرمایه گذار شیم. من فکر میکنم که در هر کار یک مطالعه به کار است. کسانی که تازه وارد میشن در هر کشوری که باشه بخصوص کانادا، مهم است که حداقل آدم امو فرصت های سرمایه گذاری و تجارتی را اول مطالعه بکنه، از لحاظ موقعیت، از لحاظ اولویت هایی که وجود داره، از لحاظ که نیازمندی هایی که وجود داره در محل که اینا هستن. بسیار مهم است که اول باید مطالعه بکنیم که چه نوع سرمایه گذاری میتونه عاید خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه. بعد از او برن به یک کار آغاز بکنن. آیا یک فامیل هستن؟ آیا میتونن خودشان منیجمنت یا مدیریت یک سرمایه گذاری کوچک داشته باشن؟ در نقص و مفاد میتونن شریک باشن؟ در این شک نیست. اما یک تعداد تا به عجله میخوان با این کار دست بزنن که متاسفانه این میفهمن که کشورهای کپیتالیستی است و در کشورهای کپیتالیستی و سرمایه گذاری برشید مهم نیست پول داشتی زندگی میکنی، نداشتی دیگه برای کس دیگه مهم نیست. کرای خانه تو باید 100% ماهانه از امو حساب بانکی وزن میشه. مالک خانه مهم نیست که تو داری یا نداری، باید از اکانتت باید مستقیم پول باید بره. به این معنی است که ما باید بسیار به احتیاط سرمایه گذاری های خود بکنیم و در ایدیا یا در فکر سرمایه گذاری باشیم و بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند زمانی را میتونیم از طریق سرمایه گذاری های کوچک یا بزرگ و یا همچنان از طریق به شکل انفرادی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تجربه دارن، بخشی که کار کردن یا کامپیوتر ساینس هست میتونن یک بخش تکنولوژی را مثلا خودشان مدیریت کنن، امور باز کنن به حساب شخصی خودشان یا به حساب یک اداره کلان کار بکنن، از اون طریق هم اینا میتونن انکم داشته باشن، عواید داشته باشن. بعد از اون آهسته آهسته مرحله به مرحله میتونن که برن و به یک سرمایه گذاری بهتر بسلا که بتونه بقا داشته باشه برشان و مفاد داشته باشه باز فکر بکنن. این دیدگاه ما است. خودم هم شخصا وارد کانادا شدم، اول خب به حال نبودم از لحاظ فشار روانی، بعدش فکر کردم که چی میتونم باید بکنم. ما تقریبا 25 سال تجربه کاری داشتیم، کسی بودم که در کابل یک زندگی بسیار خوب داشتم، هر قلی رو داشتم، مور رو داشتم. نه، اینجا من به مفکوری از این بودم که ما باید پس زمین مسلک خودم برم، بخش خودم به شکل اختصاصی به سطح سویه که استاندارد کانادا یا جهان است ما به امون لیول خود برسانم تا بتانم به عنوان یک متقاضی در آینده فرصتهای تخصصی مسلکی در جاهایی که می باشه از او استفاده بکنم و بتانم کار بکنم. ما سرمایه گذاری را از این بود فکر کردیم. یک تعداد کسای دیگه سرمایه گذاری را از یک دید یا بود دیگه بر خود فکر میکنن. اما با گذشت همه چیز مهم در یک اجتماع تازه وارد، مطالعه یک منطقه، مطالعه یک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در غیر از خدای نخواسته میشه که آدم ناکام شوه و باز جبران ازی تحمل ازی در کشور که به اصطلاح تازه وارد شده باشی خیلی مشکل است و میتونه که باعث یک ضربه روحی و روانی برای افراد و اشخاص باشه.
خب خانم فریده نگزاد، یک تن از زنان ژورنالیست افغان، از توضیحات و معلوماتتان درباره وضعیت زنان مهاجر افغان در کشورهای خارج به خصوص کانادا لطف کردین. ممنونم.
شنونده های ارجمند، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان که در هر گوشه و کنار دنیا قرار دارند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه نماییم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، حالا حافظ و ناصرتان.
مثل که از امت مصیبت بیخی با بینی رسیدی؟
یارا چنارگل چی برات بگویم؟ براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمی فهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر عاشقلا با کدام گلا او داده؟ ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21-25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشون دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشون را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندهشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفته شنود عرض کنم که مصاحبه و گفته شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرحل اجرا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما، یا سوال شما ببخشین، چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است، و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق، یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تانه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمی تانه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه، اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنج آورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه ی از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیتی داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالباً هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطش در تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند می سپارم. موفق و کامگار باشید.